من خاطرم هست جمله رو از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام اتفاقا در این ایام در واقع ماه مبارک رمضان خدمتون اعلام بکنم. در نهج البلاغه علی علیه السلام وقتی وصیت میکنه به امام حسن فرزند ارشدش، اونجا جمله‌ای داره میگه که حسن خشمت را فرو بخور. خشمت یعنی کنترل کن، مدیریت کن، چرا که به خصوص در اون لحظات اتخاذ تصمیم. که جمله مولا اینه ادامش، خشمت را فرو خور که من در طول عمرم شربتی گواراتر از این ننوشیدم. ببینید این چه تعبیر و چه مثال و چه تشبیه زیبایی که میگه انسان اگر خشم رو در اون لحظه‌ای که ضرورت داره فرو بخوره، کنترل کنه، ابراز نکنه، به مثابه شربت گوارایی است. چرا؟ چون اگر خشم در اون لحظه فرو خورده نمی‌شد، منجر به بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی بود. الان حوادثی که در جامعه ما اتفاق می‌افته، یه مروری کنی متوجه خواهیم شد که بسا قتل‌هایی که قتل خیابانی به خصوص که 99% با برنامه قبلی صورت نپذیرفته و خواستگاهش به خاطر یک خشم جزئی بوده که اگر مدیریت میشد به هیچ عنوان اتفاق نمیافتاد. این واقعا ارزش اینو داره که تشبیه بشه به شربت گوارا، شربتی که ببین اون کسی که خشم فرو میخوره، خب این غیظ و این عصبیت و این ناراحتی یک تلخی و یک ناگواری و ناراحتی رو هم داره برای انسان دیگه، به خاطر اینکه به خصوص برای کسایی که مبتدی هن و این مهارت از این مهارت لازم برخوردار نیستن. و لذا تعبیر مولا علی علیه السلام در وصایای خودش به امام حسن مصطفی علیه السلام اینه که خشمت رو در زندگی فرو بخور، چرا که این خشم فرو خوردن منجر به بروز آسیب ها، گرفتاری ها، معضلات در زندگی انسان میشه، به خصوص زمان اتخاذ تصمیم، زمان برنامه ریزی ها، زمانی که انسان میخواد در واقع دست به اقدامی بزنه. اگر با حالت خشمگین این تصمیم رو بگیره، قطعا تصمیم درستی نخواهد بود.
نمیخوام سوره و آیه بیارم و بگم ببین قرآن چی گفته، ببین فلانه و درستش اینه، چون هر کسی باید دست کم یه بار خونده باشه و در موردش فکر کرده باشه. این همه کتاب میخونیم و کارهای مختلف میکنیم و وقت میذاریم براشون، یعنی تو این مدت واسه این یه قلم کار وقت نکردیم، انصاف نیست. اینی هم که میگم برداشت کلی من از قرآنه و هرچی که خوندم و بلد بودم. عصبانی شدن در عین منفی بودن عواطفی که توسطش انجام میشه میتونه یه واکنش مثبت در برابر خیلی از اتفاقات باشه، به شرطی که درست و حساب شده بیان بشه. این خشم ماست که ما رو از وضعیت‌های نابسامان نجات میده و کمک میکنه که برای بهتر شدن اوضاع یه کاری بکنیم، یا در برابر ظلمی بایستیم و حق مظلومی رو بگیریم، یا بخوایم با اندک خشمی جلوی کار غلطی رو بگیریم و اونو به سمت درستش هدایت کنیم. اما همه اینا واسه وقتیه که ما خشممونو بلد باشیم، بدونیم کجا کارش درسته و کجا داره بی انصافی میکنه. باید بلد باشیم اعتدال رو حفظ کنیم، حالا خشم باشه یا هر احساس دیگه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگوی، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم. به ساعت 3:40 بامداد رسیدیم. برنامه بشارت در این لحظه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. موضوع برنامه روزداری تکلیف است یا تشریف؟
برای زیستن بشارت.
پیری می گفت خود را وقف خاموشی بساز. پیری می گفت در مراقبت جدی باش و به دعا بنشین. پیری می گفت از خوف خدا خیش را در آغوش مهر خدا بینداز. و پیر دیگری می گفت از حملات اشرار درونت نترس، خود را قدرتمندتر کن. چقدر در این روزگاری که بر ما گذشته با این حیطه فکر کردیم که قوی تر بشیم، چقدر اشارات غیبی رو توانستیم در 12 روز گذشته و انشاءالله در امروز که روز 13 است بیشتر دریافت بکنیم. اصلا اعمال تن ما با اعمال روح ما، خضوع ما، ما رو به شهود رسانده؟ تسلیم ما، ما رو به تجرد کشانده؟ آیا ذکر برای ما این ایام تکلیفی بوده؟ یا روزداری برای ما در این ایام تشریفی؟ آیا میوه تکلیف شیرین تره یا میوه تشریف لذیذ تره؟ حتما اگر روزداری رو اقامه تشریف معنوی در روح روحانی خودمون بدانیم، این میوه میوه شیرین تری خواهد بود. حتما اگر از تکلیف به سوی تشریف پیش بیاریم و حتما اگر در این مسیر به واردات قلبی خودمون فکر کنیم، همه ی حرف های پیران روزگار رو اجرا کردیم. آنچه برای ما پر اهمیت است آن است که ابر کردار نادرست و نابسامان را از خودمون بزداییم. تجرد یعنی این، شهود یعنی این. استلزاماً شاید چشم سر ما یا چشم دل ما به امورات مابعد و طبیعه آنچنان که فکر میکنیم باز نشده باشد، اما شهود که فقط دیدن نیست، تجرد که فقط نشستن در مسیر متفاوت و پای در دیوار کشیدن نیست. همین که در مسیر روزداری می ایستیم و پایداری می کنیم و مهر می ورزیم و آنچنان که دل ما می خواهد به خداوند دل می سپاریم و این دلدادگی رو در مسیر او با او طرح می کنیم، همین عین شهود است. دوام الوقوف مع الله. عارفان متعالی ما از وقوف با خدا حرف می زدند. 12 روز از رمضان المبارک گذشته و امروز روز 13 است. چقدر با خدا نشستیم؟ چقدر با دل شکسته در کنار خدا نشستیم؟ و هو معکم اینما کنتم. دوام الوقوف مع الله اصل مهمی است. بهترین روزها برای این تمرین ها این روز هاست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 3:45 بامداد نزدیک شدیم و خدمتون عرض کنم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:31 بامداد خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اذانگاهی اینجا آغاز مهربانی است، به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم.
مهربان خدای
با وفای با تو
از تو آغاز یا مجیب
یا مؤتی المسلم
یا مؤتی المسلم
یا صانع الاسباب
الله اکبر
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا مهربانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان
ای عاشقان آمدگه وصل و بقا. از آسمان آمد ندا که ما بودن
یا منان یا هم یا سبحان و یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم یاری کن نایم با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا خیر الغافرین، جوانه را میماند مهربانی، جوانه شوق را، جوانه رویدن را و جوانه امیدی را که روز روزداری اهل ایمان را می آراید به یادآوری و شکوه پروردگاری که آمرزنده گناهان است. تو را می خوانم ای بهترین آمرزندگان. اینجا آغاز مهربانی است. برای ساکنان سرزمین روزداری همه چیز از طلب غفران الهی آغاز می شود. تو را می خوانم به نام خیر الغافرین تا مرا و همه مؤمنان زندگی را نجات دهی از شر دیو نفس، تا مرا و همه مؤمنان زندگی را برخوردار سازی از عطا و بخشندگیت. به نام یا خیر الغافرین، که یا خیر الغافرین گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:31.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه
واستعینوا بالصبر والصلاه.
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
والصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ما تو روزهای گذشته و توی برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان با هم دیگه داریم مدل‌های مختلفی رو که در دعای جوشن کبیر استفاده شده با هم بررسی می‌کنیم تا دوستان وقتی دعای جوشن کبیر رو در شب‌های قدر یا حالا در وقت دیگه مطالعه می‌کنن از روی این مدل‌هایی که برای فراس‌ها هست بتونن در واقع یه فهم بهتری رو داشته باشن. اگر که شنونده این برنامه بوده باشین، در روزهای گذشته یه فرازهایی مثل فرازهایی که به صورت افعال تفضیل اومده یا فرازهایی که در واقع صفات خدا را مطرح کرده و نفی محدودیت کرده با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم از اون فرازها چجوری میشه استفاده کرد. یه بخشی از این فرازها با مدل جملات استثناء اومدن. جملات استثناء یعنی یه صفتی رو میگن بعد استثناء میکنن، میگن این فقط نزد خداست. مثل این که میفرماید یا من لا مفر الا الی، یا من لا مفزع الا الی، یا من لا مقصد الا الی. میاد یه فضایی رو ترسیم میکنه، مثل این که هر انسانی یه مفر میخواد، یه جایی که بتونه به اون پناهنده بشه، یا هر انسانی یه مقصدی میخواد، یا هر انسانی یک محل نجاتی میخواد، هر انسانی یک محل رقبتی میخواد، هر انسانی یک حول و قوت میخواد. یا من لا حول ولا قوت الا به. هر انسانی یه جایی میخواد که از اون استعانت به طلبه. یا من لا یستعان الا به. این فرازها میان اون نیازمندی هایی رو که ما در زندگی داریم، مثل نیاز به محل پناهنده شدن، نیاز به یه مقصد، نیاز به یه محل رغبت، نیاز به محلها یا اشخاص یا جاهایی که به ما استعانت بدن، ما رو یاری کنن، میاد این نیازمندی های عام انسان رو براش مطرح میکنه. بعد میاد میگه آقا جان اصل این نیازمندی شما هیچ محل رفع نیازی نداره مگر در ساحت ربوبی خداوند تبارک و تعالی. پس این فرازها رو اینجوری میشه استفاده کرد. میتونید نیازمندی های خودتون رو از روی این بند اول شناسایی کنید. من و شما به مفر، به مقصد، به منجا محل نجات، به یرغب محل رغبت، به حول و قوه، به استعانت، به توکل، به امید، یک جاهایی که به همون امید بدن، اینا نیازمندی های ماست. ما به امید، به اینا، به این چیزای اسمایی که در واقع ذکر کردم نیاز داریم. راهش اینه این نیازتون رو بشناسید، بعد در نظر بگیرید که این نیازی که الان شناختید هیچ پاسخ کامل و درستی نداره مگر در ساحت ربوبی پروردگار تبارک و تعالی. پس اینها یه جور دیگه‌ای ما رو با نیازهای خودمون و با رافع نیاز اصلی آشنا میکنن. مثل این فراز رو ما توی برنامه‌های قبلی هم کار کرده بودیم، فقط اونجا مدلش فرق میکرد. مثلا توی فرازی نیازمون رو به ما میشناخت، ما رو با اون نیاز آشنا میکرد، بعد این نیاز رو پله پله می آورد بالا تا ما به بهترین رافع نیاز برسیم. اینا اونجایی بود که باز افعال تفضیل در فراز استفاده شده بود، یا اقرب من کل قریب. این فراز چیزی مشابه اونه، با این تفاوت که نمیاد نیاز رو پله 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 ببره بالا تا به بهترین برسه، میاد این نیاز رو زمینش رو فراهم میکنه، ما رو با این نیاز در زندگیمون آشنا میکنه، بعد یه باره میاد استثناء میکنه، میگه هیچ رفع نیازی غیر خداوند تبارک و تعالی در اون موضوع وجود نداره. انشالله که این استثناء برامون در زندگی انقدر جامع بشه تا برامون بشه یا من لا یعبد الا هو، که هیچ عبادتی اتفاق نیفته و نیاز به عبادت در ما برطرف نشه مگر با وجود مقدس حضرت باری تعالی. موفق و معید باشین، خدا نگهدار.
اینجا فصل فصل‌های بندگی رمضان المبارک است. اینجا آغاز حدیث با تو بودن است بر مدار مهربانی و همدلی. مهربانان و همراهان همدلی. لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:31. یا خیر القافرین، از کنار هم می‌گذریم، از کنار ثانیه‌های حضور، ثانیه‌های عبادت و اخلاص، خودم را میرسانم به کنارهای زندگی. و چه روزها از پی روزها که گذشت و من با لجبازی‌هایم شکستم پیوندهایی را که شکستنی نبودند. و چه روزها از پی روزها که گذشت و من برای بخشیدنها به دنبال بهانه‌ها نگشتم و مهر نورزیدم. اینجا آغاز مهربانی ها خواهد بود اگر از کنار هم که می گذریم گذشته باشیم به ترک لجبازی ها و سخت گیری ها.
یارم مرا به سلسله انبیا ببخش، بر شاه اولیا علی مرتضا ببخش. یارم گناه من بود از کوها فزود، جرم مرا فاطمه